مخلوط کنند و بخورند که برای رفع یبوست هم مفید واقع شود.
خب این هم یک نکته‌ای بود برای شما دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که پسندیده باشید. خب عزیزان شنونده، همچنان با شما هستیم با برنامه سلامت کرده از رادیو معارف. خانم دکتر، سوالی که به ذهنم رسیده اینه، در مورد معجون گوشت و شیر به خصوص برای بچه‌هایی که لاغر هستند و یکم در بحث استحمام برای افرادی که وزن بالایی دارند، خیلی وقتا میشنویم که استحمام هر روزه به کاهش وزنشون کمک میکنه، آیا صحت داره یا خیر، با چه تدابیری باید باشه؟
بله، برای معجون که ما بهش نمیگیم معجون، میگیم پختن گوشت در شیر، یعنی باید این دوتا با هم پخته بشن به غذای واحد تبدیل بشن، وگرنه هر نوع لبنیاتی رو با گوشت‌ها خوردن تو طب ایرانی و تو طب جدید ممنوعه، چون باعث میشه این کلسیومش خراب بشه، اون آهنش خراب بشه. ولی اگه با هم بپزن و به غذای واحد تبدیل بشن، یکی بشن در هم دیگه، خوبه. در واقع انرژی بخش‌های عالیه و توصیه شده برای افرادی که کمبود وزن دارن، این رو توصیه میکنیم یکی. ولی اگه قرار شد گوشت بخوریم، شیر هم بخوریم، باید اینو فاصله با هم دیگه داشته.
درسته.
در مورد استحمام افراد چاق هم یادتون باشه، اون چیزی که در طب ایرانی اومده حمام سنتیه، اون حمام طولانی قشنگ چهار منزله‌ای که بخار میکنه، عرق میکنه، بدن در واقع اون زوائدش رو به صورت تعریق از دست میده، خیلی کمک کننده است توی لاغر شدن. اما توی حمام کوتاه، این حمام مرتب حساب میکنیم، این رطوبت بخشه و خیلی لاغری با خودش به همراه نمیاره. پس حمام طولانی قشنگ تعریق کننده و غیره که سنتی به قول معروف باشه، اون میتونه لاغر کنه، که تو زمان روزداری توصیهش نمی میکنیم. یعنی فردی که روزه داره، مثل اینکه نمیگیم روزه داری ورزش کن، میگیم روزه دار هم هستی اجازه نداری حمام طولانی سنتی چهار منزلی، اونا را اجازه ندارن انجام بدن، خواستن استفاده کنن بذارن بر بعد از ماه مبارک رمضان.
خب تقریبا 2 دقیقه زمان داریم، اگر مطلبی در مدیریت افزایش و کاهش وزن به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان باقی مونده که در خدمت شما هستیم، وگرنه یه جنبندی داشته باشید.
برای لاغرها هنوز حرف داریم، یادتون باشه افراد لاغر چند تا ماده غذایی هست که خیلی کمکشون میکنه، خصوصا مخصوصا که خیلی از این لاغرها بچه‌های ما هستن. بله، که تازه بله. میخوان روزه بگیرن، اینو یادتون باشه مرباهای خانگی جز بهترین غذاهاست برای کسایی که میخوان وزن بگیرن یا وزنشون از دست ندن.
بله.
مخصوصا اگر از سیب، از هویج، از به درست شده باشه، هم مقوی معده است، هم باعث میشه که رطوبت تو بدن خوب حفظ بشه، مخصوصا اگر با کره دوغی، کره طبیعی استفاده بشه، یا با پودر بادام استفاده بشه، یا با ارده کنجد استفاده بشه. این مرباها خیلی عالی هستن. خود پودر بادوم شکر رو قاطی کردن جز غذاهایی که توصیه میشه برای کسایی که میخوان هم قوتشون در ماه روزه‌داری حفظ بشه و هم وزنشون نریزه، کم نشه. پنیر تازه با یه مقداری پودرهایی مثل پودر مثلا آویشن، دونه های سیاه دونه، یا پنیر خانگی با کمی سبزیجات تازه یا مقداری عسل، و در یک سری از توصیه ها پنیر تازه با خرما خوردن باعث چاقی بدن میشه، ولی این باید هضم معده رو در واقع حواسمون باشه، هم پنیر سنگین هضم، هم خرما سنگین هضم، حواستون باشه بتونه معده هضمش کنه. این افراد حتما سحری بخورن و قبل سحر سعی کنن ربع انار به مکن، مکیدن ربع انار، نه قاشقی خوردن، یعنی مزمزه کنن ربع انار رو، باعث میشه اشتهای سحر بالا بره و انرژیشون حفظ بشه. در کنار همه این توصیه ها، مصرف زیتون کنار غذاها به این افراد لاغر کمک میکنه که در واقع اون رطوبت خوب به بدنشون برسه. و قوتوها هم مثل قوتوی بادوم، قوتوی نخود، این چیزایی که حالا سنتی انواع اقسام در واقع فرهنگ های مختلف دارند، هم از توصیه های خوب برای وزن گرفتن یا جلوگیری از کاهش وزن.
بسیار عالی، استفاده کردیم، انشالله که عزیزان شنونده هم استفاده کرده باشن. خانم دکتر، اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا
نگهدارتون. پایدار و برقرار و سرزنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
از شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس. روزها و شبهای آخر ماه مبارک رمضان رو داریم پشت سر میذاریم، دیگه چیزی به جمع شدن این سفره باقی نمونده. باز هم از خدای مهربانمون عاجزانه درخواست میکنیم و دستهای نیازمون رو به درگاهش بالا میبریم و از خودش میخواییم که بر روزداری و شب زنده داری این روزها و شبها ما رو یاری بکنه. الهی آمین. در پای سفره های افطار و سحر باز هم به یاد ما باشید در این روزها و شبهای باقی مانده از این ضیافت الهی. التماس دعا. خدا نگهدار.
ماه مهمونی خداست. باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن.
صبح شما بخیر. برنامه سلامتکده تقدیمتون شد. انشالله که این برنامه هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و باعث بشه که با حس و حال بهتری در این ماه عزیز به روزداری و عبادت خدای متعال بپردازید. دوستان عزیز، بهار فصل زندگی و شکوفایی و طراوت و سفرهای نوروزی هم خاطره خوشی برای ما به جا میذارن، البته به این شرط که ما در رانندگی نکته هایی رو رعایت بکنیم. قصد تلخ کردن کام شما رو ندارم، مخصوصا شمایی که الان توی ماشین خودتون هستید و دارید با خانوادهتون در جاده ها حرکت میکنید، اما به نظرم توجه به این آماری که عرض میکنم خیلی اهمیت داره. سخنگوی پویش ملی نب تصادف، یعنی جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی، آماری دادن که مربوط میشه به از 25 اسفند ماه 1403 تا 4 فروردین ماه و گفتن که بر اساس گزارش پلیس راهور 271 مورد فوت در صحنه تصادف ثبت شده و مجموع آمار جان باختگان با احتساب مواردی که در بیمارستان جان خودشون رو از دست دادن به 334 نفر رسیده. علاوه بر این تا به حال 8335 نفر هم به خاطر شدت جراحات ناشی از تصادفات مجروح شدن. آمار تلخیه که امیدوارم تو این یکی دو روز گذشته به این آمار چیزی اضافه نشده باشه. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و نه خودتون درگیر تصادف بشید و نه در جاده ببینید که کسی تصادف کرده، اما طبیعتاً دونستن این که چه شرایط پیش میاد یا در چه شرایطی این تصادف ها باعث میشه که کسی خدای نکرده فوت بکنه یا مجروح بشه میتونه کمک بکنه که کیفیت رانندگی همون رو هم بالاتر ببریم. مهمترین عوامل وقوع تصادفات طبق گزارش های پلیس راهور این مواردی که عرض میکنم، 52% تصادفات فوتی به دلیل توجه نکردن به جلو و تغییر مسیر ناگهانی دادنه. 45% تصادفات منجر به فوت ناشی از توجه نکردن به جلو بوده. 14% به خاطر تغییر مسیر ناگهانی. 14% به دلیل توانایی نداشتن راننده در کنترل وسیله نقلیه. و 4% هم به خاطر رعایت نکردن حق تقدم. همینطور گفتن که سرعت غیر مجاز و حرکت‌های نمایشی هم از دیگر عوامل اصلی تصادفات گزارش شده که متاسفانه در خروجی یا ورودی شهرها این تصادفها بعضن بیشتر دیده میشه، به خاطر عجله داشتن، به خاطر اینکه میگن زودتر برسیم به مقصدمون یا اینکه زودتر حرکت بکنیم که زودتر به مقصد برسیم. این متاسفانه باعث میشه که تصادفاتی رخ بده. البته پلیس هم توصیه هایی داشته که به نظرم میتونه کمک بکنه به شما راننده های محترم. لطفاً هنگام رانندگی کردن از تلفن همراهتون استفاده نکنید. کار خیلی راحتیه، به نظرم کافیه که اراده بکنید. لطفاً سرعت مجاز رو رعایت بکنید و از حرکت‌های خطرناک هم پرهیز داشته باشید. حتماً استراحت کافی در ساعت‌های پایانی شب و اوایل صبح برای جلوگیری از خواب‌آلودگی رو هم مد نظر داشته باشید و لطفاً تجهیزات کامل و سالم، مثلاً لاستیک‌های مناسب، شیشه‌ها و آینه‌های شفاف و سالم رو هم همراه خودتون داشته باشید و اگر که میبینید تجهیزات ماشینتون مشکل داره حتما اونها رو اصلاح بکنید. امیدوارم که سفر ایمنی داشته باشید و خاطرات خوشی از این سفر نوروزی برای همه شما بزرگواران باقی بمونه. خب صبح شما بخیر باشه. امیدوارم که بهترین ها برای همتون در هر جایی که هستید رخ بده و از دیدن بستگان خودتون در این روزهای نوروزی و همینطور در شبهای زیبا و پر از معنویت ماه رمضان لذت ببرید. دعوت میکنم مستندی بشنوید با عنوان برایش گریه نکرد. مدت زمان پخش این مستند هم 20 دقیقه است.
هر پدری از وقتی صدای گریه به دنیا اومدن بچهش رو میشنوه آرزو داره روز دامادیش رو ببینه، اما امان از اون روزی که زنده باشه خبر مرگ پسرش رو بیارن اما اون حتی نتونه براش گریه کنه. حالا این هیچ، فکرشو بکن، مردم حاضر باشن به سر اون پدر قسم بخورن، به اشارش بچه هاشون رو بفرستن جلوی گلوله، خونه و زندگیشون رو بدن جلوی توپ و تانک که حرفش روی زمین نمونه. حالا میشنون بچه همین آقا توی کاباره کشته شده، اونم سر یه ماجرای عشقی. اما من میخوام همه چیز رو بگم، همه چیز از آقازاده‌ای که وقتی از دنیا رفت همه براش گریه کردن اما پدر برایش گریه نکرد. سحرگاه یه شب سرد ژانویه سال 1979 تو روستای بازوریه تو سور لبنان، سید حسن اولین فرزندش رو گرم در آغوش گرفت و توی گوشش اذان و اقامه گفت. براش نام محمد هادی رو انتخاب کرد، اگرچه بعدن اونو بیشتر هادی صدا می زدن. و چه اسم با مسمایی براش انتخاب کرده بود پدر.
هادی من طفولتو.
ویژگی هادی از کودکی این بود که آرام بود، مثل اسمش هاده یعنی آرام. ذهن و فکر فعالی داشت اما همیشه تلاش میکرد با دیگران رابطه مثبت داشته باشه و کسی رو اذیت یا ناراحت نکنه. در روابطش با دیگران خیلی خوب مرزها رو میشناخت. ویژگی کلی شخصیتش آرامش و مثبت نگری و احترام به دیگران بود.
یادم سال سوم متوسطه بود، در حالی که 15 سال بیشتر نداشت تصمیم گرفت به رزمندگان مقاومت حزب الله ملحق بشه. اون زمان من تازه محافظ سید حسن شده بودم. وقتی هادی پیش پدرش اومد منتظر بودیم ببینیم سید چه واکنشی نشون میده و چی میگه. توی عمرم نه دیده بودم نه شنیده بودم که بچه های بزرگان و مقامات لبنان برن جبهه، اما سید خیلی راحت به هادی اجازه داد که به طور موقت تحصیل رو ترک کنه و به حزب الله ملحق بشه.
التحاق هادی.
پیوستن هادی به مقاومت تنها تصمیم خودش بود، یعنی او با اراده و آگاهی خودش این راه انتخاب کرد. نمیتونم بگم من یا مادرش یعنی خانواده اونو به این سمت کشوندیم، مخصوصا وقتی شما درباره یک جوان 15 ساله صحبت میکنید. خود به خود یعنی شما پیش از این سن نمیتوانستید این موضوع رو با اون مطرح کنید. به قول معروف اصلا نوبت به این بحث نرسید که آیا تو میخوای به مقاومت بپیوندی یا نه و چه میخوای بکنی، چون هنوز اون بچه مدرسه ای بود.
خدا رو شاهد میگیرم که سید حسن حتی یه بارم درباره پسرش با فرمانده های حزب الله صحبت نکرد. این که سراغش رو بگیره، سفارشش رو بکنه یا پی این باشه که کجا میره کی میاد. سید همیشه میگفت هادی هم مثل بقیه رزمنده ها هیچ تفاوتی با هم ندارن.
تفاصیل عمل او مکنت دخل.
من در جزئیات فعالیتاش دخالت نمی کردم. اون در یک تشکیلات مشخص بود و طبیعتاً تابع تشکیلات و اوامر تشکیلاتی بود که درش قرار داشت. گاهی که میخواست برای برخی آموزش‌های ویژه به خارج از کشور بره به من میگفت و من هم طبیعتاً اصلاً مانع نمی‌شدم. اکثراً وقتی برای مأموریت به خط مقدم میرفت میفهمیدم که رفته یا داره به مأموریت میره، اما اینکه دقیقاً چه میکنه و اینا رو وارد جزئیاتش نمی‌شدم، جز دفعه آخر و روزی که برای حضور در عملیات آخر میرفت. خب اون بعد نماز صبح اومد و با من خداحافظی کرد. مشخص بود که خداحافظیش مقداری متفاوته. البته چیز خاصی نگفت و گفت دارم میرم سر کارو خیلی کوتاه گفت عملیاتی هم هست که شاید اجازه بدن در اون حضور داشته باشه.
تموم فکر و ذکر هادی شده بود حضور تو جبهه مقاومت و میدون نبرد. تقریبا همه زندگیش رو هم توی همین راه گذاشت. ارتفاعات جبل صافی و اللویزه و ملیتا شده بود محل دائمی حضور هادی. هر وقت هم به شهر و خونش برمیگشت بیشتر از دو سه روز نمیموند، چون طاقت دوری از دوستا و همرزماش رو نداشت. تازه خیلی از همرزماش اصلا اون رو نمیشناختن، فقط ابو حسن صداش میزدن چون پدرش اینطور خواسته بود. جاهای دیگر رو نمیدونم، اما بین خانواده های حزب الله رسمه که بچه هاشون زود ازدواج کنن. محمد هادی هم 18 سالگی ازدواج کرد. هنوزم عکسای مراسم عقدش رو که میبینم اشک از چشمام جاری میشه، مخصوصا اون عکسی که خیلی متواضع روی یه صندلی سفید پلاستیکی روبروی پدرش نشسته. انگار همین دیروز بود، 4 آوریل 1997. اولین روزای بهار بود که هادی داماد شد. عروس خانم دختر شیخ علی خاتون بود.
شهید هادی را از قبل می شناختم، از زمان نوزادی تا اینکه به جوانی رسید و در میان ما بودند. ایشان از توانمندی های زیادی برخوردار بودند و می توانستند تحصیلات خود را ادامه دهند و اینکه همانند دیگران مشغول کاری شوند، ولی ایشان با این روند بسیار مخالف.
سال 1997 اسرائیل تصمیم گرفت با واحدهای ویژه خودش طرح ترور فرماندهای مقاومت اسلامی لبنان رو اجرا کنه. توی اولین عملیات تیسیر بدران و محمد حزیمه به شهادت رسیدن، اما حزب الله خیلی زود هوشیار شد. نیمه شب 5 سپتامبر ارتش اسرائیل این بار برای ترور یکی دیگه از فرماندهای حزب الله یک گروه از اعضای واحد ویژه نیروی دریایی رو که بهش میگن واحد شایت 13 به منطقه ساحلی انصاری راهی کرد. اما خبر نداشتن که نیروهای حزب الله به کمین اونها نشستن. اون شب 12 از افسرها و سربازای نخبه نیروی دریایی ارتش اسرائیل کشته شدن و نیروهای پشتیبانی حزب الله با دفاع سنگین تونستن بعضی از اجساد اونها رو به عقب بیارن. خبر کمین غافلگیرانه حزب الله خیلی زود سرخط اخبار خیلی از رسانه‌های بین‌المللی شد، اما از شیرینی شنیدن این خبر چند روز بیشتر نگذشته بود که توی منطقه جبل الرفی یه اتفاق مهم افتاد. عملیات 4 نفر از رزمنده‌های حزب الله با یکی از یگان‌های ارتش اسرائیل درگیر شدند. یه نفر از رزمنده‌ها تونست خودش رو نجات بده، ولی از 3 نفر دیگه خبری نبود.
روز عملیات جبل الرفی برادران به من خبر دادن که یک مجموعه میخواد برای ماموریت وارد این منطقه بشه و احتمال درگیری با اسرائیلی ها هم زیاده، اما به من نگفتن جوانایی که وارد میشن چه کسایی هست. درگیری شروع و ارتباط با جوانان رزمنده قطع شد. معمولا وقتی ارتباط قطع میشه به این معنا نیست که لزوماً اونا به شهاده رسیدن. این احتمال هم هست که اسیر شده باشن یا مشکل فنی در وسایل ارتباطی به وجود اومده باشه، یا اینکه مخفی شده باشن، یا حتی ممکنه عقب نشینی کردند و به پایگاه بعدی نرسیدن. معمولا دوستان هر ساعت به من خبر نمیدن، یعنی هر 4 یا 5 یا 6 ساعت اگر به جزئیات تازه‌ای پی ببرن به من خبر میدن. اما اون شب من میدیدم هر نیم ساعت به من زنگ میزنن، میگفتن سوال کردیم و مطمئن شدیم نفر اول به شهادت رسیده، نفر دوم هم به شهادت رسیده و هنوز مشخص نیست نفر سوم چی شده و در حال پیگیری است. این پیگیری های غیر معمول به من این حس رو میداد که هادی میون جوانای حاضر در عملیات بوده.
واحتملت ان يكون هادي بين الشباب اللي كانوا بالعمليه.
پیکر شهدا از محل درگیری به مقر فرماندهی اسرائیل منتقل شد. تصویربردارای محلی از پیکرها عکس برداری کردن و تلویزیون اسرائیل بدون اینکه از هویت اونها خبر داشته باشه عکس ها رو پخش کرد. خبر مثل بمب توی لبنان منفجر شد. فرزند دبیر کل حزب الله لبنان شهید شده. هممون مات و مبهوت بودیم. نمیدونستیم چی کار کنیم. از طرفی باید شرایط رو برای سید فراهم میکردیم تا بتونه یک کمی با خودش خلوت کنه و حتی پیش همسر داغدارش بره. از طرف دیگه باید آماده میشدیم تا توی مراسم سالگرد شهدای 13 سپتامبر که چند ساعت دیگه برگزار میشد شرکت کنیم. قرار بود خود سید سخنرانی کنه، ولی با این وضعیت هیچ کدوم از ما صلاح نمیدیدیم این کار رو بکنه. حتی شیخ نعیم قاسم معاونش و سید هاشم صفی الدین به سید پیشنهاد کردند که به جاش سخنرانی کنن.
هنوز به یاد دارم اون لحظات رو. هنگامی که سید هادی به شهادت رسید، بنده مستقیما به دفتر دبیر کل رفتم و با جناب سید حسن نصرالله ملاقات کردم. بنده به ایشان پیشنهاد کردم که به جای ایشان سخنرانی کنم، ولی ایشان گفتند نه، بنده پایبند به انجام سخنرانی خواهم بود.
کاملا به یاد دارم تلفنی با جناب سید صحبت کردم و گفتم جناب سید، اگر اوضاع شما مناسب نیست ممکن است شخصیت دیگری و یا بنده سخنرانی کنم. سید جواب داد نه نه، بنده سخنرانی میکنم. شاید مصلحت این باشد که من با مردم سخن بگویم.
سخنرانی سید شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین.
از سخنرانی اون روز یه جمله رو هیچ وقت یادم نمیره: ما فرزندانمون رو برای آینده نگه نمیداریم.
شهادت الشهید هادی هی عنوان.
شهادت شهید هادی یک علامت است، علامت این که ما در رهبری حزب الله فرزندانمان را برای آینده نگه نمیداریم. وقتی به خط مقدم می روند به فرزندانمان افتخار می کنیم و وقتی فرزندانمان شهید می شوند سرمان را بالا می گیریم.
با اینکه دیگه خورشید توی آسمون نبود، هوای آخرین ماه تابستون هر کسی رو اذیت می کرد، چه برسه به سید که باید توی این شرایط سخنرانی هم می کرد.
انني اشكر الله سبحانه وتعالى واحمده على عظيم نعمه.
هوا خیلی گرمه، نور از جناب که مستقیم تو صورتمون تنظیمه. نمیشه به برادران صوت و تنظیم بگی نور رو کم کنن؟
فاو منها شهیدا
وقد برادر من اون نور لازمه، نمیشه کاریش کرد. از طرف هم انگار سید خیلی تو زحمته، میتونی ببینیش؟
الذين كنت
نه، من که پشت سر سید استادم، نمیتونم ببینمش. مشکلی هست مگه؟ صورتش کاملا خیس شده. میگم یه کاری بکن، این دستمال رو میزه بکش سمتش، شاید متوجه بشه. متوجه نشدم، یه بار دیگه بگو. میگم دستمال رو میزه بکش سمتشون که متوجهش بشن.
لعقول لعوائل الشهداء الذين
مازالت اجساد. یه لحظه صورتشو دیدم، خیس عرق بود توی چشماشم رفته.
بیننا و بینکم سواس من هذا النوع.
یه یاد داشت بده دستش، بنویس دستمال جلوتونه، بردارید صورتتون رو پاک کنید. نه برادر، وسط این سخنرانی که نوشید یادداشت داد دست سید که
شهداء المقاوم الذين تشهدوا
اول مره سخنرانی رو زودتر تموم کنن. میدونی دست کم کمتر اذیت میشن.
الذين الان لعل بعضهم موجود في عمق الشريط الحدودي المحتل.
چی بگم؟ به نظرم اصلا نباید برای سخنرانی امروز میمادن. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم کی تموم میشه. میگم من یه بار دیگه دستمال کاغذ رو جلوتر ببرم، شاید سید متوجه بشه. باشه یا علی
او لأبی شهید او ام شهید فضل فهو اننا سهلنا.
راز این ماجرا رو خود سید چند سال بعد فاش کرد.
كنت حريص جدا انه
ما اذوف ولدم عام كنت متماسك بشكل طبيعي جدا.
اون روز سخنرانی کردم و خیلی اصرار داشتم که حتی یک قطره اشکم نریزم و کاملا معمولی و مسلط باشم. حتی وقتی عرق کردم و عرق به چشمام رسید و اذیتم میکرد، با اینکه دستمال کاغذی کنارم بود صورتم خوش نکردم تا اسرائیلی ها این تصویر رو پخش نکنن و بگن نگاه کنید فلانی داره برای پسرش گریه میکنه. در اون لحظه من تا این حد خودم رو حاضر در یک جنگ رسانه‌ای و روانی با دشمن و رسانه‌های اسرائیلی میدیدم. اسرائیل و مع الاعلام الاسرائیلی و مع
كل الاعلام العنبغائي. هادی که شهید شد، نه فقط شیعیان که همه طوایف مذهبی و گروه‌های سیاسی تحت تأثیر قرار گرفتن و سرانشون به دیدار سید حسن رفتن تسلیت گفتن. حتی شنیدم امیر عبدالله ولیعهد عربستان برای اولین بار در تاریخ حزب الله پیام تسلیت داده بود. اگرچه چند سال بعد سعودی‌ها این کار امیر عبدالله رو جبران کردند. چطوری؟ براتون میگم. ماجرا برمیگرده به روزی در سال 2015. یه روزنامه سعودی بعدم یکی از شبکه‌های تلویزیونیشون از کشف سندی خبر دادن که به قول خودشون روایت جدیدی از ماجرای مرگ هادی رو فاش می‌کرد.
في اواخر شهر آب 1997 وقعت حادثة اشتباك بين عدة اشخاص لا يتجاوز عددهم العشرة من أبناء شخصيات بارزة في المقاومة اللبنانية حول فتاة تدعى
وای وای اصلا نمیتونم ادامش رو بشنوم. دعوای هادی با دوستاش سر یه دختر، اونم توی کاباره. اونقدر شنیدن این حرف برامون سخت بود که اصلا نمیدونستیم چی بگیم، چه واکنشی نشون بدیم. تا اینکه خود سید چند ماه بعد درباره این مطلب صحبت کرد.
ده ماه پیش من درباره یاری ملت یمن صحبت کردم و موضع گرفتم. فردای اون روز در یک روزنامه سعودی و در شبکه‌های اجتماعی سعودی مقاله‌هایی نوشته شد و جریان عظیمی به راه افتاد که فرزند فلانی شهید هادی نصرالله در مقاومت کشته نشده، بلکه در یکی از کاباره‌های بیروت دعوا و تیراندازی شده و او آنجا کشته شده است. بعد او را به عنوان شهید تشییع کردند. ما در برابر افرادی چنین حقیر و در این سطح از انحطاط اخلاقی قرار داریم که وقتی شما موضع میگیرید، از نظر آنها حتی شهیدی که خداوند به وسیله او به ما شرافت بخشیده تبدیل به کسی میشه که در کاباره کشته شده. دلیلش هم اینه که فرزندان خودشان و شاهزادگانشان که خود را ولی امر مسلمانان مینامند از کاباره ها جدا نمی شوند.
اللي بيسموا حال الولاد امر المسلمين ما بينشالوا من الكباريهات.
پیکر سید محمد هادی یک سال دست اسرائیلیا بود. اونا میدونستن که برگ برنده مهمی دستشونه. سعی میکردن شرایطشون رو برای تبادل اسرا و کشته ها به حزب الله تحمیل کنن، اما سید حسن و همسرش قبول نکردن. ارتش اسرائیل در حالی که زیر فشار افکار عمومی برای پس گرفتن جنازه های عملیات انصاریه بود، مجبور شد مذاکرات غیر مستقیم با حزب الله رو شروع کنه و حاضر شد در ازای دریافت باقی مونده لاشه سربازاش 60 اسیر و پیکر 40 شهید لبنانی از مقاومت اسلامی و بقیه جریان های ضد اشغالگری رو آزاد کنه.
يتقدمهم نشر الأمين العام الشهيد هادي حسن نصر الله وستين أسيرا سجن الأحيان والسجون الإسرائيلية.
شنبه 27 جوان سال 1998، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان توی دفتر کارش منتظر ورود پیکرهای شهدای لبنانی بود که کفن پوش در پرچم سرخ رنگ لبنان پیچیده شده بودند. آقای دبیر کل چهره آرام رهبر 40 ساله‌ای رو داشت که ظاهر ساده و آراسته و محاسن سیاه و انبوهش چشمها رو خیره می کرد. سید حسن نصرالله با تک تک شهدا خداحافظی کرد تا اینکه به پیکر فرزند خودش سید هادی نزدیک شد. سرش رو کنار گوش پاره تنش برد، کلماتی رو زمزمه کرد، بعد هم بر پیکر همه شهدا نماز اقامه کرد.
اللهم ارحمهم وإيانا وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين عفوك 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 الله أكبر. الله يسلمك.